الأولياء من الطاغوت يخرجونها من النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمه. خب تولد سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. امام هشتم محل تولدشون در مدینه بود، در سال 148 هجری. نام مادرشون هم ام البنین بود، کنیزی بود به نام ام البنین، مادر امام هشتم. بنا به بعضی از اخبار 55 سال هم مدت عمرشون بود، البته مختلف ذکر شده 52 سال، 50 سال و حتی اگر اشتباه نکنم 49 سال یا 48 سال هم ذکر شده برای ایشون و 20 سال هم مدت امامتشون بود، یعنی بعد از آقا موسی بن جعفر مدت 20 سال امامت کردن و ایشون مشهورن به عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. حالا اینکه چرا این لقب رو به ایشون دادن یا ایشون مشهور بودن به این لقب، در اون سالها یعنی سال مثلا 150 سال بعد از هجرت، چون 148 که تولد ایشون باشه، خب تا ایشون مثلا یه مرد کامل بشه که تو جامعه بیان، مثلا 160-165 این حدودا سادات زیاد شده بودن. اگرچه خب خیلی از سادات بنی هاشم یعنی در کربلا به شهادت رسیدن سال 61 هجری، ولی حدود مثلا 100 سال بعد از اون سادات زیاد شده بودن و ایشون در میان سادات به اصطلاح آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشهور به این لقب بودن در میان عامه و خاصه، چون خیلی از علمای اهل سنت هم از ایشون به عظمت یاد میکنن، غیر از شیعه که حالا ایشون رو امام میدونه، خیلی از علمای اهل سنت اون موقع از ایشون به عظمت یاد میکردن و حتی زیدیه میدونید یکی از فرقه های شیعه است که اینها پیروان زید پسر امام سجاد علیه السلامن، زید شهید. زید بعد از امام سجاد علیه السلام علم قیام برافراشت، در حالی که امام باقر علیه السلام در قید حیات بودن، امام ایشون بود امام باقر، ولی خود زید هم انسان خیلی وارسته‌ای بود، هم اهل علم بود که یه تفسیر قرآنی از ایشون مونده به جا هست، من دیدم تفسیرشونو، البته تفسیر که میگم در حد ترجمه لغات بیشتر هست، نه فکر کنید تفسیری مثل المیزان و مجمع و اینا، نه، در حد مثلا ترجمه لغات بیشتر، ولی صاحب تفسیر بودن، اهل علم بود، اهل عمل بودن جناب زید، خودش انسان بزرگواری بود. اما برخلاف رضای اهل بیت، برخلاف اذن اهل بیت قیام کرد، چون روایات صریحی داریم در این زمینه و حتی بحثی که با امام باقر علیه السلام انجام میده ایشون که در اصول کافی هم هست و حضرت منع میکنه ایشون رو و بعضی از شیعیان عالم با ایشون بحث میکنن و میگن شما حق قیام کردن نداری. حالا در هر صورت چون نیتش خوب بود، آدم خوبی بود، نیتش از قیام جاه طلبی نبود، حالا کارش مورد رضایت اهل اذن اهل بیت نبود، حالا عده‌ای ایشون رو تنها گذاشتن، کوفیان، با کوفیان ایشون با شیعیان کوفه هماهنگ کرد برای قیام، وقتی رفت اونجا تعدادشون زیاد بود ولی عده زیاد اینو تنها گذاشتن. یکی از عللی که گفتن جناب زید رو شیعیان در کوفه تنها گذاشتن، بنابر بعضی از اخبار این بود که دیدن ایشون براءت از شیخین نداره. میدونید یکی از شاخصهای شیعه براءت از شیخین بود، یعنی ابوبکر و عمر. وقتی این رو از زید دیدن، عده زیاد دورش خالی کردن و ایشون با همون عده کم وارد درگیری شد و به شهادت رسید و بدن مبارکش رو به چوبی آویزان کرده بودن و مدت چند سال این بدن که حتی در یکی دو جریان بعضی از شیعیان اقدام کردن به دزدیدن بدن ایشون که چون بی احترامی میشه دیگه، بدن میپوسه در مقابل باد و باران و بی حرمتی میشه، که دزدیدن بدن ایشون رو منتها مورد تعقیب قرار گرفتن و خلاصه دوباره بدن رو پیدا کردن و آویختن و فکر میکنم 4 سال بدن مبارکش بالای دار بود که بعد دیگه حالا دفن شد. عده‌ای به امامت زید قائل شدن، نه اینکه خودش بخواد ادعای امامت کنه، اما عده‌ای دنبال رو به ایشون شد. الان هم زیدیه هستن که میگن شیعه های یمن اونا زیدی هن. بعد اینا زیدی ها یک مبنایی دارن، میگن هر کس از اولاد فاطمه علیه السلام که قیام مسلحانه کند او امام است. هر کس سید باشه، یعنی از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، که قیام مسلحانه کند او میشود امام. به همین جهت امام رضا علیه السلام وقتی مأمون ایشون رو برد و اون بحث نیابت از خلافت رو به ایشون داد با عدم رضایت امام، چون نوشتش سندش مکتوب هست که امام هشتم قبول نمی کرد، دیگه مأمون گفت باید بپذیری، که ایشون حالا تو عهدنامه داره، شیخ صدوق روایت کرده در عیون اخبار و رضا که گفت این کار شدنی نیست ولی چون ایشون دستور میده من مثلا میپذیرم. این حالا در هر صورت زیدی ها عده زیادشون گرویدن به امام رضا علیه السلام و جمع شدن دور امام هشتم، چون داشت مثلا قدرت به دست ایشون میرسید، اینها معتقد شدن به امام هشتم. که البته بعد از شهادت امام رضا امتحان امام جواد پیش آمد، چون امام جواد یه بحث به ظاهر یه بچه کوچیک بخواد بشه امام شیعیان، که خیلی ها به تزلزل در آمدن، خیلی از علمای شیعه آمدن امام جواد رو امتحان کردن که ببینن این میتونه خب امام باشه. خیلی از علمای اهل سنت آمدن امتحان کردن، سوال و جوابهای علمی که حتی مثلا داره بعضی از علمای شیعه میگفتن ما باید یه زعیم انتخاب کنیم تا ایشون بزرگ بشه، که بعضی دیگه که معرفت داشتن گفتن چی میگی آقا، امام کوچیک و بزرگ نداره، این خاندان که آی قرآن میگه در مورد حضرت یحیی نمیفرماد و آتیناه الحکم سبیا، ما در کودکی به ایشون حکم دادیم، امام که کوچیک و بزرگ نداره. که امامت که به امام جواد رسید یه مقدار از این زیدیا برگشتن، اون که آمده بودن بر یه عدهشون موندن، اما یه خصوصیت دیگه‌ای که امام رضا علیه السلام که گفتیم اینو بارها داشتن این بود که علناً ادعای امامت می‌کردن، با اینکه امامان ما خیلی با احتیاط دست به عصا را می‌رفتن، حتی می‌گفتن تبلیغ ولایت ما رو نکنید، ما رو تو کوچه و خیابون با انگشت نشون ندید، نگید ایشون امام ماست، دشمن رو بر علیه ما تحریک نکنید. اما وقتی به امام رضا رسید علنا ادعای امامت میکرد، که گفتیم عده‌ای از شیعیان گفتن آقا پدرت رو هارون پدرت رو به شهادت رسونده، خب شما رو هم به شهادت میرسونه. فرمود موی از سر من نمیتونه کم کنه، اگر موی از سر من تونست هارون کم کنه من امام نیستم و هیچ کارم نتونست کنه، با اینکه خیلی دیگران تحریک کردن هارون رو که بیا علی ابن موسی رضا رو هم به شهادت برسون، گفت من که نمیتونم تمام اولاد علی رو بکشم. علنا ادعای امامت میکرد و کراماتی نشون میداد، حتی در حضور مأمون علن، چون وقتی ادعای امامت کنه طرف باید پاش بیسته. حتی داره که چون کراماتی از ایشون بروز میکرد، بعضی آمدن مثلا امتحان کنن که سر سفره یک هندی یا یه شخصی که موکل جنی داشت، آمدن امام هشتمو به این وسیله به تمسخر بگیرن که سر سفره مثلا نشسته بودن، آقا می آمد نمکدون برداره، نمکدون می رفت اونور که بخندن به ایشون. تو امامی مثلا، ببین یه نفر جنگیر آمده، یکی دو بار که این کارو کردن، بعد حضرت اشاره ای کرد این نمکدون تو سر و کله این چیز شروع کرد کوبیده شدن. منظور امتحانهای زیادی میکردن، حتی در باب تصرفات مثل آمدن باران. سالی خشکسالی شده بود، باران نمی آمد، معروف دیگه داستانش. گفتن که شما برید نماز استسقا بخونید، که حضرت گفت مردم باید روزه بگیرید، اعلام کرد روزه بگیرید، دو سه روز که روزه گرفتن، بعد فرمود با این خصوصیات بیایید مثلا فلان بیابون، که رفتن و حضرت اونجا شروع کردن سخنرانی کردن و بعد نماز خوندن، و که بعد اون باران عجیبی که گرفت، باران عجیبی گرفت که دیگه یه علامتی بود که بارون دیگه نمیشه کسی بسازه بارونو. خیلی چیزها رو شاید بشه مثلا دستکاری کرد، اما آمدن باران دیگه چیزی نیست که بشه. علی ای حال، یا اون داستانی که بعد از باران در کاخ مأمون یکی از وزرا هم از بنی العباس بود، شروع کرد در پیش مأمون به امام هشتم جسارت کردن که بله باران به اذن خدا میاد، تو اینو به اسم خودت تموم کردی. حالا امام هشتم که نگفته من بارون باروندم، دیگران میگفتن به وجود ایشون بارون میاد، درستم میگفتن. حالا بارون به اذن خدا میاد، تو اینو میخوای به اسم خودت تموم کنی، تو میخوای برتری جویی کنی نسبت به جناب خلیفه مسلمین جناب مأمون. و و گفت امام هشتم سرش پایین چی نمیگفت. بعد با گستاخی تمام گفت اگه راست میگی بگو این شیر که پرده ای بود که نقش دوتا شیر بود، اگه راست میگی بگو این دوتا شیر پرده بیان منو بخورن. اگر راست میگی، امام هم یه اشاره ای کرد به شیر پرده، دو تا شیر نر پریدن وسط مجلس، مجلس شاهانه، که میگه اهل مجلس خشکشون زد از ترس، کسی تکون نمیتونست بخوره. این دو تا شیر اینو گرفتن از وسط نصف کردن، یه لقمه چپش کردن، لیس زدن، خونش هم از رو زمین پاک کردن. بعد برگشتن یه نگاهی کردن طرف مأمون. مأمون یه مرتبه از هوش رفت، از حضرت اشاره کرد برگردید، پریدن شد نقش پرده. بعد از لحظاتی میگه ما یخمون واز شد، وقتی اونا پریدن تو پرده رفتن سراغ خلیفه مسلمین که خودشو خیس کرده بود، گلاب و آب و به هوشش آوردن، و اینم از ترس برگشت گفت آقا خلافتو بخوای من تقدیمت میکنم. حضرت فرمود من اگه بخوام خلافتو بگیرم به اجازه تو احتیاج ندارم اصلا. پس تو کی؟ یعنی اگر امام بخواد حکومت به دست بگیره مگه اجازه میخواد از کسی؟ مگه فرمود من به اجازه تو احتیاج ندارم اصلا. چی فکر کردی؟ که باید این کرامات رو بروز میداد. وقتی کسی علنا ادعای امامت میکنه باید کراماتی هم، یا در بعضی از روایات داره که حضرت طی العرض میکرد به بعضی از مناطق شیعه نشین، اونجا نماز جماعت میخوند و میگفت من باید برم مثلا خراسان نماز مغرب و عشا میام پیشتون. یعنی کارهایی میکرد برای اون تثبیت محکم کردن اون میخ امامت که محکم بشه. مدتی که مأمون امام هشتم رو به خراسان بردن، حالا دعوت کردن، احضار کردن، چی بگیم، هر تعبیری که بخوایم بکنیم، دو سال و خورده بیشتر طول نکشید مدت اقامت حضرت. تو هر مسیری هم که میرفتن گزارشگر اون مسیر نقل میکنه حالات امام هشتم رو، خیلی زیر نظر داشتن ایشونو، حتی نماز خوندنش رو سلام. که در هر نمازی که حضرت میخوند میگه سوره توحید و سوره ناانزلنا فی لیلة القدر، در یه رکعت سوره قدر، اولی قدر میخوند، در رکعت دوم توحید میخوند. یا در قنوتشون همیشه این دعا رو میخوند، رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم، که این دعا خیلی سعه داره، چون نمیگه منو ببخش، ما رو ببخش، رب اغفر خدایا ببخش، وارحم رحم کن، و تجاوز اما تعلم و بگذر از هر چه که میدانی، انک انت الاعز الاجل الاکرم. که بعد از این تو قنوت اگه خواستید این دعا رو بخونید همیشه اینو بذارید آخر دعاهاتون، چون اونقدر این سعه داره که بعد از این دیگه این آخرین دعا بذارید، که همیشه امام هشتم اینو تو قنوتش میخوندن. موقع قضا که میشد، خب اینا کاروان سلطنتی رفته بود دنبال امام هشتم، یک قافله سلطنتی و خدم و حشم و سفره‌های رنگی مینداختن، حضرت میرفت میشد پیش اون غلاما، غلام سیاها که می آمدن، حضرت آقا شما بفرمایید برا، فرمود من با همینا غذا میخورم، میخوایید اینا رو دعوت کنید سر سفره من بیام، ولی من پیش اینا میخورم. هر جا هم که میرسید خبر پخش شده بود، از شهر میآمدن به استقبال حضرت، وقتی هم میخواست بره تا کیلومترها دنبالش میرفتن، بعضی ها مثلا همراه می شدن از عشق حضرت، مثلا اسبی قاطری الاغی سوار می شد، یه مقدار آذوقه و عمدش با خودش دنبال حضرت را می افتاد. تا به نیشابور که رسیدن داستانش، علمای نیشابور عالم زیاد داشت اون موقع، میگه درخواست کردیم از حضرت که حدیثی برای ما بفرماید، میگه اونقدر صدای جیغ و شیون و فریاد بلند بود صدا به صدا نمیرسید، که بعضی ها بلند شدن داد می زدن مردم تو رو خدا سکوت کنید، ما از پسر پیامبر حدیثی بشنویم. میگه وقتی پرده کجاوه رو می زد کنار، میگه صدای شیون از زن و مرد بلند می شد. میگه به التماس مردم رو ساکت کردن که اون حدیث سلسلت و ذهب رو که گفتن اگر بالای سر مریضی این حدیث با سلسلش قرائت بشه مریض خوب میشه. بعضی از علما که گفتن اگر بر دیوانه بخوانی عاقل میشود، مجنون پریش عقل با درایت گردد گر سلسلت الذهب روایت گردد. سلسلت الذهب امام هشتم فرمود حدیث کرد برای من پدرم موسی بن جعفر و حدیث کرد برای او پدرش امام جعفر صادق و حدیث کرد برای او پدرش امام باقر، حدیث کرد برای او پدرش امام سجاد، حدیث کرد برای او پدرش امام حسین و حدیث کرد برای او پدرش علی ابن ابی طالب و حدیث کرد برای ایشان رسول خدا و رسول خدا روایت کند از خداوند تبارک و تعالی که کلمت لا قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن و پناهگاه من است، هر کس در آن درآید از عذاب من در امان است. بعد حضرت پرده کجاوه رو انداختن، دوباره پرده رو زدن کنار، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. پرده رو که انداختن یعنی حدیث تموم شد، پرده رو دوباره زدن کنار یعنی دیگه حالا من میخوام حرف بزنم، یعنی این دیگه ادامه کلام الله نیست، جدا کنید از اینجا. فرمود اما این لا اله الا الله شرط و شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم. حالا چرا به این میگن سلسلت الذهب یعنی زنجیره طلایی؟ البته بگیم حدیث سلسلت الذهب فقط این حدیث نیست ها، کلن احادیثی که سلسله آن امام باشن، همه تمام امام باشن بهشون گفته میشه سلسلت الذهب. مثلا از امام هادی هم روایت سلسلت الذهب داریم، امام هادی روایت کرده از امام جواد، امام جواد از امام رضا و ایشون یکی یکی از پدرانشون تا رسول الله. حالا چرا میگفتن سلسلت الذهب؟ ببینید بعد از نبی اکرم، بعد از رحلت ایشون 2 سال و خورده‌ای خلیفه اول بود. خلیفه اول که از دنیا رفت، خلیفه دوم که آمد منع حدیث کرد، گفت کسی اجازه نداره از پیامبر خدا حدیث نقل کنه و به شدت مجازات میکرد. اصحاب پیامبر جرأت نمیکردن حدیث بخونن، حتی کسی رو برای تبلیغ میفرسته جایی میگفت فقط قرآن یاد اینا میدی، افرادی رو گذاشتن مراقبت باشن نکنه حدیثی از پیامبر بگی. آقا چرا؟ چه مرضی داری تو؟ حالا هر مرضی که داشت ما کار نداریم. 10 سال کسی جرأت نمیکرد از پیامبر اکرم حدیث بگه. در مقابل اسرائیلیات، یعنی کتب تورات و تلمود و کتابای یهودیا، هر چی میخواستی از اونجا آزاد بودی بگی و افرادی رو ایشون می آورد تو مسجد میگفت جناب شیخ برای ما بفرمایید این داستان مثلا حضرت ایوب چی بوده، از کجا، از تورات. آقا اینجوری احادیث جعلی سرش واز شد توی عالم اسلام. بعد از هلاکت ایشون خلیفه سوم که آمد منع حدیث نکرد، اما دیگه جا افتاده بود، دیگه کمتر کسی حدیث نقل میگه. 10 سال کسی جرأت نکنه از پیامبر حدیث نقل کنه، تا اینکه یواش یواش نقل حدیث واس شد درش. 10 سال مردم لب باز نکردن از سخنان پیامبر چیزی بگن، خیلی هاشون هم که یادداشت نکرده بودن اصلا. به ندرت داریم تو تاریخ کسی یادداشت میکرده. خیلی از احادیثی که آمدن بگن نقل به معنا شد، خیلی هاش با اون احادیث جعلی اسرائیلیات قاطی شد. تا زمان معاویه، حالا زمان حضرت علی که آمد، آقا امیرالمومنین خیلی احادیث پیامبر رو میگفت بالا منبر که جا بندازه بابا پیامبرتون چی گفته، سیرش چی بوده. لذا شما خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، چقدر حدیث از پیامبر اکرم داره اونجا امیر مؤمنان، و چقدر تأکید میکنه بنویسید حرفا رو که آیندگان به اینا احتیاج دارن. زمان معاویه علیه اللعنت و العذاب افرادی رو استخدام کرد حدیث بسازن در مظلومیت عثمان. چرا؟ چون علم دفاع از عثمان و معاویه بلند کرده بود، چون معاویه که کاری نبود، معاویه یک والی بود، از طرف خلیفه مشخص شده بود، خلیفه مشخص میکنه خودش هم بر میداره. حالا معاویه خون عثمان رو علم کرده بود، به این وسیله با امیرالمومنین میجنگید. احادیث بسازید در مظلومیت عثمان، تا جایی اونقدر زیاد ساختن که گفت بس دیگه، حالا دیگه از فضائل ابوبکر و عمر حدیث بسازید. اینا رو خود علمای اهل سنت تو کتاباشون نوشتن ها. شروع کردن احادیث ساختن. آقا احادیثی که آدم خندش میگیره، مثلا میگه جبرئیل نازل شد به پیامبر از جانب خداوند، به پیامبر گفت از ابوبکر بپرس از من راضی هست. خدا جبرئیل رو نازل میکنه به پیامبرش که از ابوبکر بپرس از من راضی هست، یعنی نمیدونم بعد چقدر ابوبکر مهمه که از خدا راضی هست، خدا نکنه از خدا ناراضی باشه. یا مثلا اون حدیث داریم امام حسن و امام حسین که سیده شباب اهل الجنه، این دوتا سرور جوانان اهل بهشتن، اونا آمدن حدیث مقابلش ساختن که ابوبکر و عمر سید شیوخ اهل الجنه، سید پیرمردای اهل بهشتن. ما تو بهشت پیرمرد نداریم، همه جوانن. خیلی داریم از چیزایی، مثلا روایت داره که غلام پیامبر میگه رفتم معراج دیدم غلام ابوبکر زودتر از من وارد بهشت شده، غلام ابوبکر. حالا احادیث جعلی ساخته شد. 100 سال حدوداً سال 100 هجری، اون حدودا زمان عمر ابن عبدالعزیز گفت احادیث رو بنویسید. احادیث همه سینه به سینه نقل شده، بعد این وسط چقدر حدیث جعلی هست، از کی به کیه، چی به چیه که اینا شروع کردن احادیث رو نوشتن. حالا چجوری احادیث رو گزینش کردن، چجوری احادیث رو، چون میگن ما همه احادیث رو یادداشت نکردیم. جالبه آقا، از امام حسن و امام حسین بگردید چند تا اینا رو زانوی پیامبر بزرگ شدن. در صحاح سته اهل سنت چند تا حدیث از اینا نقل شده به ندرت، تعداد انگشتان دست نمیرسه. تو بعضی از کتابشون که هیچی، اما تا دلت بخواد عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر هم به گفته خود اهل سنت یکی از کسانی بود که اسرائیلیات نقل میکرد. تا دلتون بخواد از عایشه، به روایت خود اهل سنت که من یادداشت کردم حدیثشو، پیامبر خانه عایشه رو نشون داد، گفت هر فتنه ای از اینجا بلند میشه، گفت هر فتنه ای که هست از اینجا بلند میشه. حالا تو این احادیثی که سلسله سند رو باید نگاه کنی دیگه، طرف جائل حدیثه، اصلا دروغ پردازه، کارش جعل حدیثه. آه کدوم درسته، کدوم حدیث درسته، کدوم غلطه؟ این که میبینید امام هشتم وقتی حدیث میخونه میگن سلسلت و ذهب طلائیه، چون معصوم از معصوم داره نقل میکنه، یعنی هیچ جای شک و شبهه و چیزی وجود نداره. چرا سلسلت و ذهب؟ احادیث چرت و پرتی که انسان بعضی وقتا از خوندنشون شرم میکنه، از خوندنشون شرم میکنه. بعد میرسی به سلسلت الذهب، میبینی که نزدیک مثلا سال 200 هجری امام، از یکی یکی امام پدران معصومش تا متصل بشه به خود رسول خدا حدیث میگه. آقا انسان تو جوامع روایی وقتی کار میکنه میبینه چه خبره، حتی جوامع روایی شیعه چقدر از احادیث اونور سر خورده آمده تو روایات ما. چی کردن اصلا با دین پیغمبر؟ چی کردن؟ آقا یادتون هست شما نقد و بررسی تورات و انجیل رو انجام دادیم، اثبات کردیم نه این تورات کتاب حضرت موسی است این که در دسته، و این نه این انجیل انجیل حضرت عیسی است. اصل این کتب رو سوزوندن و از بین بردن، اگرچه حالا ما قائلیم که نزد امام زمان ما محفوظه، ولی بالاخره اونی که تو جامعه هست، نه تورات اون توراته نه انجیل انجیله. همین رو هم بلا رو هم سر اسلام میخواستن بیارن، تا خداوند در قرآن میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون حافظ قرآنیم که قرآن حفظ شد. و پیامبر اکرم احادیث رو ارجاع دادن به قرآن، احادیث ما رو که به دستتون میرسه ارجاع بدید به قرآن، ببینید با قرآن انطباق داره یا نداره، اگر مخالف قرآن بود بریزید دور. یعنی اونا احادیث ما نیست، نه اینکه حدیث ما اشتباهه، نه، یعنی ما که مخالف قرآن حرف نمیزنیم. مثلا این داعشی ها وهابیا میدونن یه فتوایی دارن، چرا قبور رو تخریب میکنن؟ قبور انبیا اولیا اینا یه حدیث دارن تو جامعه رواییشون که بله حضرت علی علیه السلام به فلانی، حالا اسم میبرن کی، گفت هر جا رو که رفتی فتح کردی قبوری که برجسته است آن را مسطح کن. اولا زمان حضرت علی هیچ فتح و فتوحاتی نبود، حضرت علی به هیچ جا حمله نکرد، سه تا جنگ بود که بین خود مسلمین بود، این یک مطلب. مطلب دوم، یعنی پس این حدیث غلطه که میگه جایی که فتح کردی هر جایی که رسیدی این کارو کن. دوم از این حدیث میگه اون جایی که به صورت دایره وارست آن را مسطحش کن. خب کل حدیث اینه. تازه تو سند حدیثم از نظر خود اونها یکی دو نفرشون جائل حدیثن هستن، این حدیث رو دستمایه قرار داده اند، طبق این فدوا دادن که اگر قبری باشد که روی آن بنایی است، حتی مسجد باشد آن بنا، اگر اون قبر بوده بعد روش مسجد ساخته شده، مسجد باید تخریب بشه چون قبر اول بوده، و اگر مسجد بوده بعد قبر رفته اونجا مثلا کسی رو خاک کردن باید اونو بشکافن، جنازه رو از قبر بکشن بیرون ببرن جای دیگه. خب آقا این حرف آخه انطباق داره با قرآن؟ ما نص صریح آیه قرآن داریم در سوره کهف، وقتی اصحاب کهف زنده شدن مردم رفتن به دیدارشون، خلاصه وقتی از دنیا رفتند آیه قرآن می‌فرماد که اون قومی که از همه بهتر بودن گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، گفتن بر روی قبور اینان مسجد بنا میکنیم. این که نص آیه قرآنه. پس مسجد ساختن رو قبور هیچ اشکالی نداره، یعنی هر روایتی هم که داشته باشی صحیح و سند هم باشه، 100 تا روایت هم باشه، وقتی با آیه قرآن نخونه باید پرتش کنی دور. این ظاهر داستان عزیزان ها، باطنش چیه؟ باطنش اینه که اینا یهودن، نمیدونیم چیان، ولی هرچی که هستن میخوان آثار اسلام رو نابود کنن. آقا خانه پیامبر که دیگه قبور نیست، چقدر اینا از خانه هایی که باقی مونده بود از زمان پیامبر، که این مثلا خانه پیامبر، این خانه ابوطالب، این خانه، تمام اینها رو به بهانه وسعت خانه خدا تخریب کردن. حتی کوه ابو قبیس که چقدر اخبار و روایات در مورد اون کوه هست، اونایی که رفتن مکه میدونن، تخریب کردن برای جایی مثلا اتوبوس. با اینکه تو دنیا اگر یه کوهی، یه جایی، یک واقعه‌ای اشاره شده باشه اسم مثلا اونجا، اونجا رو حفظ میکنن. اینا قبور ائمه رو که تخریب کردن هیچ، هر بنایی که نشانه‌ای که مربوط به صدر اسلام بوده از بین بردن. حتی زمزمه میکنن که آقا پیامبر به عایشه گفت، پیامبر اکرم، که حدیثش هم هست تو جوامع روای اهل سنت که بله اگر قوم تو قریب العهد به اسلام نبودن من این خانه کعبه رو خراب میکردم، چون این نمیدونم حالا چون حدیث رو حفظ نیستم، چون ساخته شده به دست مشرکان از یه چیزی، چنین حدیثی که علامه عسگری در کتاب معالم المدرسه تعینش آورده حدیثشو از جوامع روای اهل سنت، این حدیث رو دارن زمزمه میکنن برای تخریب حتی خود کعبه، با اینکه آیه قرآن میفرماد و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، هنگامی که ابراهیم پایهای خان این خانه رو بالا برد با کمک اسماعیل، خود آیه قرآن میگه ابراهیم و اسماعیل این خانه رو بنا کرده اند. بعد اینا حدیث ساختن از قول عایشه که بله اینجا رو نمیدونم مشرکان بنا کرده اند و اگر قوم تو قریب به اسلام نبودن من اینجا رو تخریب میکردم، جاشو عوض میکردم و از این داستانها. یعنی حتی نقشه دارن برای خود خراب کردن کعبه، و شما اون خانه اون برج‌های عظیم رو در کنار کعبه اگر عکسشو نگاه کنی، عکس هواییشو، اونقدر اینا رو بزرگ ساختن که عظمت کعبه از چشم بیفته. شما میدونید آقا روایاتی داریم میگه یک اهل کتاب خانش از خانه مسلمان نباید بالاتر باشه که خانه مسلمان تحقیر نشه. بعد اینا آمدن کنار خانه خدا بیت الله الحرام برج‌هایی ساختن که کعبه در مقابلش کوچیک بشه. اینا بازمانده همان مشرکانی هن که با پیامبر خدا دشمنی میکردن، با امیرالمؤمنین دشمنی میکردن. آقا قمر بنی هاشم یه سخنرانی داره کنار کعبه، فرمود پدران شما بودند که جد این آقا رو میخواستن بکشن، پدر من علی ابن ابی طالب شمشیر کشید و ازش دفاع کرد، منم به شما میگم اراده ایشون کنید شمشیر من دمار از روزگارتون در میاره. قمر بنی هاشم به همونهایی که دور کعبه بودن، همون مشرکان، گفت پدران شما بودن میخواستن رسول الله رو بکشن، شما الان میخواید اولادش رو بکشید، ولی شمشیر من دمار از شما در میاره. اینا هم تا میتونن میخوان با چهار تا احادیث جعلی که ساختگیه آثار اسلام از بین ببرن. خدا لعنتشون کنه انشاءالله. بحثمون در سلسلت الذهب بودن حدیث امام هشتمه که چرا به این حدیث میگن سلسلت الذهب، سلسله طلایی، که همه طلاست. و غیر این روایات، روایات زیاد دیگه هم از امام هشتم سلسلت الذهب روایت شده از رسول خدا. ببینید امام یه موقع خودش حرف میزنه، احادیث مال خودشه، یه موقع حدیث رو میاد از پیامبر اکرم میفرماد پیامبر اکرم این گونه فرمود. اینا با هم فرق میکنن. خود امام هشتم در زمانی بود که زمان مأمون عباسی زمان برخورد افکار و عقاید مختلف بود، یعنی بازار بحث داغ شده بود. خاطرتون باشه چند هفته پیش فکر کنم تولد شهادت امام صادق علیه السلام بود، شهادت امام صادق بود، بحثای کلامی رو یادتونه خوندیم از روی کتاب که امام صادق شاگردانشو پرورش میداد که در علم کلام بتونن بحث کنن. این دیگه در زمان امام رضا، چون نوه امام صادق میشه علیه السلام دیگه، اوج گرفته بود و مأمون دعوت میکرد علمایی رو برای بحث با امام رضا از ادیان مختلف، مسیحیان، صابئیان، کسانی که اهل کتاب بودن یا حتی غیر اهل کتاب که می آمدن و با امام هشتم بحث می کردن، گفتگو می کردن. و جالب اینه که خیلی هاش نوشته شده. شیخ صدوق رضوان خدا بر ایشان باد روایت کرده در عیون اخبار و رضا در کتاب و توحید خیلی از این مباحث رو حضرت نوشتن، جناب شیخ صدوق روایت کردن حرفای امام رضا علیه السلام رو که چقدر شیرین، چه بحثای سنگین، چه بحثای ناب. عمران صابی از صابئین بود، از قضا مطالبی که از امام میپرسه خیلی فلسفی، مطالب معقول و سنگین که امام هشتم بحث میکنه باهاش، به یه جایی میرسه از اون میگن. آقا میگه وقت نمازه، میگه آقا الان من قلبم آماده شده اسلامو بپذیرم. حضرت میگه نه وقت نمازه. میگه آقا یه چند دقیقه دیگه شما بگی من شهادتینو میگم. آقا فرمود وقت نمازه. بلند شدن، نماز خوندن، بعد از نماز نشستن ادامه دادن. عمران گفت آقا من میخوام مسلمان بشم. حضرت فرمود شهادتین تو بگو. بعد یکی از شیعیان، از علمایی که زیر دست آقا بود، حضرت سپرد به ایشون، گفت معالم دینش رو یادش بده. ولی جالب اینه که عمران صابی خودش خیلی علامه‌ای بوده، یعنی بحثایی که مطرح میکنه اون علمای دیگه مسیحی و یهودی و اینا بودن، حرفا رو وقتی میخونی میبینی نه این یه چیز دیگه است اصلا، یه عالمیه خیلی دقیق رو بحث ذات حق تعالی وقتی بحثو میکشه وسط، معلومه خیلی کار کرده، آدم عادی نیست، به همین دلیل میپذیره قلبش، قلبش میپذیره و جزء شیعیان میشه. حالا شب تولد من این معجزه یا حضرت رو چند بار تعریف کردم براتون، چون خودم خیلی دوست دارم اینو. من در یه کتابی خوندم این معجزه رو، با یه شخصی که مدتی خادم حرم امام هشتم بود ازش صحبت کردیم، گفت این معجزه از معجزات قدیمیه امام هشتمه که اصلش روی پوست آهو نوشته شده و در موزه آستان قدس نگهداری میشه. سندش خیلی قدیمیه، سندش خیلی هم محکمه. من این معجزه رو فکر کنم یک بار دو بار گفتم، ولی اونقدر شیرینه، بازم بشنویم. امام هشتم خیلی معجزه داره، عجیبه. امام هشتم یه خصوصیتی داره در بین امامان اهل بیت. اون پولایی که میبینی تو حرم میریزن اکثرا نذره، طرف نذر کرده، حاجت گرفته، آمده پول میده تو حرم. حالا نمیخوام بگم همش، ولی اکثرش نذره. اونقدر حاجت میگیرن، اونقدر معجزه میبینن. البته آستان قدس دفترهایی داره، دفترات معجزات، کسانی که شفا میگیرن دکتر داره اونجا، میاد بررسی میکنن پرونده طرف و ببینن راست میگه طرف، نمیخواد دروغ بگه، وقت بررسی میکنن اگر صحت داشته باشه اسمشو مینویسن، داستانشو مینویسن، چند وقتی این راه افتاده، دفتر معجزات حضرت که چقدر معجزه. همین چند سال پیش بود تو یه شتر از تو سلاخ خونه میخواستن نهرش کنن، فرار کرده بود از زیر کارت، فرار کرده بود، آمده بود تو خیابونا دنبالش دویده بودن، این آمده بود یه راست تو حرم رفته بود جلو پنجره فولاد زانو زده بود زمین، که رسیدن خادما دورشو گرفتن، قصاب وقتی میاد این جلو پنجره فولاد زانو زده، خادما میگن حق نداره به این دست بزنی، پولشو بهت میدیم، این مال امام رضاست، میبرن تو ملک باقات امام رضا اونجا رها میکنن بچره دیگه. که بنده خدایی گفت اون سال ما بودیم مشهد که این شتر فرار کرده بود از زیر سلاخ خونه اومده بود، خیلی معجزات عجیب و غریب. این معجزه که عرض میکنم خیلی قدمت داره. این اصل داستان به این صورت، یه جوان تاجری بود، تاجر سنگهای قیمتی، حالا در و عقیق و فیروزه و الماس و اینجور رو تجارت میکرده، ظاهرن در دریای هند یا یکی حالا کدوم دریا یک مسافرت دریایی داشته، در کشتی مسافرت که میکرده میرسن به یه جایی که ناخدای کشتی میگه یه طوفانی داره میاد طرفمون، دعا کنید از این طوفان رد بشیم و الا نتونیم کشتی میشکنه، چون این طوفان سهمگینه، بعیده بتونیم از این طوفان نجات پیدا کنیم، آماده باشید شما. آقا میان میرسن به طوفان، کشتی میشکنه و غرق در دریا. این بنده خدا میگه من از یه تخت پاره چسبیدم، میچسبه به تخت پاره و حالا طوفانم بالا و پایین، این فقط این تخت پاره رو نگه داشته بوده که چون وسط دریا چندین ساعت تون بالا و پایین و جوری که از هوش میره از شدت خستگی، رو اون تخت پاره خوابش میبره. میگه یه موقع به خودم آمدم، دیدم کنار یه جزیرم، بلند شدم بالا و دیدم من تک تنها، حرکت کردم رفتم ببینم این جزیره کجاست، اصلا مسکونیه، کسی توی زندگی میکنه. همینجوری که حرکت میکردم میرفتم، میگه رسیدم به یه جایی، دیدم اولا درختای میوه زیاد داره، میوه های مختلف، مثلا انبه اونجا مثلا زیاد هست، انبه خرمات بعد میگه یه جایی دم زنبور عسل، زنبورای عسل لای مثلا یک دیواری صخره‌ای چیزی اونجا کندو کار کردن و کسی هم نبود این عسلا رو ببره، اینا آفتاب زده شل شده هی ریخته پایین سالیان سال، میگه مثل یک دریاچی حوزچه‌ای از عسل شده بود، جمع شده بود موم و عسل، مثل یک حوزچه شده بود. میگه مقداری از عسلا دهنم گذاشتم، تو جزیره شروع کردم گردیدن، رسیدم به یه جایی که یک برکه آبی بود، رفتم یه مقدار آب و خوردم، دیدم شیرینه، چون آب شور که آب دریا رو که نمیشه خورد، میدم آب شیرین، همینجوری که آب میخوردم توی آب نگاه کردم دیدم یه زن اوریان عکسش توی آبه، توی این حوضچه، توی این برکه آب. میگه سرمو بلند کردم بالا، تا نگاه کردم گفت خجالت نمی کشی به نامحرم نگاه میکنی، به بدن نامحرم نگاه میکنی؟ میگه من وحشت کردم. گفتم خانم شما انسانی، جنی، چی هستی؟ گفت من انسانم. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ اینجا کجاست هستن؟ گفت تو اینجا چه میکنی؟ گفتم من هیچی، ما کشتیمون شکست، من افتادم اینجا، تازه وارد شدم، نمیدونم اصلا اینجا کجا هست. شما هم بیا پایین ببینم من باید کجا برم، چیکار کنم. گفت به من کاری نداشته باشی. گفتم نه من کاری به شما ندارم. یا آمد پایین گفت این جزیره مسکونی نیست، من تو این جزیره تک و تنهام. این زنه گفت. گفتم خب شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت ما یه چند سال پیش با خانوادم، پدر و مادرم، سفر دریایی داشتیم، طوفان کشتی ما رو شکست و من تنها به تخت پاره چسبیدم، آمدم تو این جزیره و یه جوری خودم رو با این میوه‌جات و عسل‌ها و اینا خوردم و زنده موندم تا الان. هیچ حیوان درنده‌ای هم اینجا نیست، میوه هست، عسل هست، من یه جوری همینجور زندگی چند سال تک تنها دارم زندگی میکنم اینجا و راهی هم به جایی نداره. تمام این جزیره رو گشتم من. میگه این مقداری که صحبت کردیم، گفتم خانم خب شما تنها، منم که تنها، میای عقد کنیم با هم زن و شوهر بشیم؟ گفت باشه. میگه ما عقد محرمیت خوندیم، زن و شوهر شدیم، ازدواج کردیم. میگه من تو جزیره که میگشتم دیدم سنگهای قیمتی، چون این تاجر سنگ بوده، سنگهای قیمتی زیادی تو این جزیره هست. منطقه میگه دیدم به درد نمیخوره که اینجا میخوام چیکار کنم، ولی جمع کردم اونایی که خوشم میامد و اینا، یه مقدار از سنگهای قیمتی رو جمع آوری کردم. میگه مدتی گذشت، خدا یه پسر به ما داد، چند وقت دیگه باز یه پسر دیگه به ما داد، دوتا پسر. این پسرها بزرگ شدن، نوجوان که شدن، من دیدم مادرشون هی گریه میکنه، ناراحتی میکنه. گفتم خانم چیه، چرا ناراحتی میکنی؟ گفت ما چند وقت دیگه پیر میشیم، میمیریم. این دوتا پسر تو این جزیره نه کسی از ازدواج کنن، نه خانواده‌ای، نه فلانی، اینا چه کنن؟ بچه ها که مادرشون براشون تعریف میکرده مثلا جاهایی از شهر هست، انسانهایی با هم زندگی میکنن، به پدره میگن که، به مادره میگن چه کنیم؟ میگه پدرتون میتونه بالاخره یه کشتی، کلکی، چیزی درست کنه، ما از اینجا بریم. این بچه هم نوجوان شدن، میتونستن کمک کنن به پدره. میگه باشه، حالا که اصراره، شروع کنیم به ساختن یک کلک، که خلاصه خیلی مدتی طول میکشه تا اینا یک کلک درست کنن، یعنی درخت ها رو قطع کنن، بعد با اون موم اون عسل ها اینا رو آب بندی کنه، کشتی باید آب بندی بشه دیگه، حالا کشتی که یک قایق چیزی که رو آب بتونه حرکت کنه، حالا بعد ظروفی میسازن که آب بتونن توش ذخیره کنن، ظروفی میسازن که بتونن میوه‌جاتی رو توی ذخیره کنن، برای اینکه تو معلوم نیست چند وقت رو دریا بخوان راه برن که. بعد معمولا هم اونایی که کشتی حالا اطلاعات داشته باشن میدونن قدیم کشتی رو یه جایی میساختن که جزر و مد آب، چون کشتی وقتی ساخته بشه سنگینه، نمیشه تکونش بدی، که باید یه جایی باشه آب بیفته زیرش و اونو با یه تناب وصل میکنن مثلا به یه درخت که آب نبره. شو اون موقعی که جزر و مد میشه میخوابه رو خشکی، میسازنش، درستش میکنن، موقعی که میخوان به اصطلاح را بیفته میذارن مد میشه، این میاد بالا روی آب، بعد هولش میدن مثلا میرن. میگه از این سنگ ها قیمتی جمع کردیم، ظروف درست کردیم، میوه‌جات گذاشتیم، عسل جمع کردیم، آب و هر چی که بالاخره بود، تا روز موعود فرا رسید که ما به امید خدا از این جزیره بریم. حالا کجا هم نه نقشه داریم، نه اصلا میدونیم اینجا کجاست، کدوموری باید بریم. میگه فقط به امید خدا گفتیم از اینجا بریم، بلکه به یه جایی برسیم. میگه سوار قایق شدیم. مادر گفت خب شما سوار بشید، من میرم تناب رو باز میکنم از درخت، بعد میام سوار میشم. مادر میره تنابو که باز میکنه، میگه یه مرتبه یه موج زد، این قایق رفت وسط آب. مادر دوید که خودشو برسونه، موج بعدی قایقو برد وسط. هی مادر دوید قایقو برد، هی بچه‌ها جیغ زدن مادر مادر جیغ زد. آقا موج میگه برد کشتی رو، اون کشتی اون کلک رو به اصطلاح، وسط آب. هی بچه‌ها جیغ بزن، مادر جیغ بزن، جریان آب میگه برد. هرچی هم کردیم توانایی که برگردیم طرف جزیره دیگه نبود. جریان آب ما رو با سرعت دور کرد، جوری که از چشم ما ناپدید شد. یه مقدار گریه، جزع، فزع. دیدیم چاره این، رفتیم دیگه. چند شبانه روزی روی سطح دریا میگه همینجوری سرگردان و بدون اینکه کدوم ور بریم، قایق در حرکت، کلک، تا بعد از مثلا یک هفته، ده روز، حالا یک ماه، چند وقت، شبانه میرسن کنار یه ساحل. پوشاک درست حسابی هم نداشتن که اینا، با همون برگ و مرگ و اینا یه چیزایی درست کرده بودن برای خودشون. پدره میگه آمد کشتی رو بس به یه جایی، به بچه‌ها گفت شما از کنار قایق تکون نمیخورید تا من برگردم. یکی از سنگای قیمتی رو برداشت، رفت توی حالا شهری که کجا رسیده بوده، میره سنگ قیمتی رو میده، پولی میگیره، لباس تهیه میکنه، سری بر میگرده کنار قایق، لباس تن بچه هاش میکنه، لباس تن میکنه، سنگای قیمتی رو بر میداره، میان کاروان سرایی که مثلا تو اون شهر ساحلی بوده. یه مقدار به بچه ها یاد میده از کنار من تکون نخوری، چون اینو آدم ندیده بودن، اصلا چندین سال آدم ندیده بودن. خلاصه کنار پدر یواش یواش شروع میکنه تجارت کردن، تجارت کردن سنگ های قیمتی. توی اون شهری که به اصطلاح توی این کاروان سرایی که همون مسافرخونه های قدیم رو میگفتن کاروان سرا که بوده، یک شخصی که همسایه اینا بوده، همسایه اون اتاقشون مثلا بوده، میبینه اینا کاسبیشون خیلی خوبه، تجارت میکنن اینا. بعد دم غروب که میشه، این دوتا پسر دست میندازن گردن باباه، زار زار گریه میکنن. این خیلی دلش میسوزه بعد از چند روز که این صحنه رو میبینه، هر روز اینا زار زار گریه میکنن. یه روز میگه آقا ببخشید شما داستانتون چی، چرا اینقدر گریه میکنید هر ستایی با هم؟ پدر شروع میکنه داستان رو تعریف کردن که ما داستانمون این بوده. بعد خانومم اصلا نمیدونیم کجا هست، ما نقشه نداشتیم، همینجور آب ما رو برداشته آورده است، نمیدونیم کجا بریم، بخوایم بریم نمیدونیم کجا بریم. این میگه که آقا من فقط یه راه میدونم. میگه چی؟ میگه یه آقایی هست به نام علی ابن موسی رضا، قبرش در خراسان ایرانه. مگر بری سر قبر ایشون، ایشون میگن همه کار ازش برمیاد، راهتون فقط اینه. یه آقایی هم بوده اونجا اهل هرات، هرات افغانستان که نزدیک به مشهد اون طرفا، نسبتا نزدیکه. میگه بله آقا من بلدم، نزدیک شهر ماست. اگه بخواید میتونم با شما رو همراهی کنم. اینا میگه میان راهی نداریم. باش آقا بریم. آقا اینا راه میفتن و میرن طرف خاک توس قبله حاجات. قبله حاجات سلام علیک. میرسن حرم امام هشتم، اون جذبه امام هشتم اینا رو گرفته، با میستن روبروی گنبد گریه میکردن. یه مرتبه یه آقای میاد به اسم صدا میزنه، آقای فلانی، که بله، میگه شما خانوم تو میخوای؟ میگه بله آقا. میگه اینا خانوم دیم پشته، پشت این دیواره. میگه کدوم؟ میگه اینجا. میره میینه یه خانوم، یه عبایی کشیده سرش، صورتشو بسته. میگه خانوم شما کی هستید؟ تا نگاه میکنه به شوهره میفته زمین، بلندش میکنه، میینه بعد خانوم خودشه، همسر خودش. به هوشش میاره، میبرنشونو مثلا مسافرخونه ای که بوده، آب و غذا و خانوم تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه شما که رفتید من تا چند روز از لب ساحل تکون نمیخوردم به امید اینکه شما برگردید. چند روز که گذشت اشک من فقط خوراکم بود، فقط گریه می کردم. چند روز که گذشت، چند هفته که گذشت، ناامید شدم، گفتم خودکشی کنم. آمدم تو دریا خودکشی کنم. پیش خودم گفتم نکنه من خودکشی کنم بعد شما برگردید. پشیمان شدم. یه آتشی کنار ساحل روشن کرده بودم، فقط لب ساحل نشسته بودم و گریه می کردم. باز یک ماهی 40 روزی گذشت، دوباره تصمیم به خودکشی گرفتم. باز پشیمان شدم. خلاصه چند ماه گذشت، چندین ماه که گذشت، یه وقتی دیگه خیلی گریه کردم. گفتم بالاخره یه کسی تو این عالم هست که بتونه کمک ما کنه. میگه خیلی گریه کردم، به یک بار دیدم یک اسب سواری از دل دریا آمد بیرون. آمد گفت شما چی میخوای خانم؟ گفتم آقا شوهرم با بچه هام رفتم، من اینجا موندم. میگه ابتدا کاری که کرد عباشو در آورد انداخت رو سر من. اون عبا تا چند وقت پیش بین اولاد اینا قطعه قطعه بوده، قطعه هایی از اون عبای سیاه. میگه گفت بیا بر پشت اسب من سوار شو. میگه سوار شدم، گفت چشمانتو ببند. چشمانمو بستم، حرکت کردیم، رسیدیم به یه جایی، گفت چشمانتو باز کن. منو آورد پشت این ستون، گفت همینجا وایست و شوهرت بر میگرده، شوهرت میاد سراغت. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من علی ابن موسی رضا هستم. ای جان آقا جم. یا امام رضا، یا امام الرؤوف، یا زامن آهو، یا زامن آهو. آقا جان یک عنایتی، دست عنایتی هم به سر ما بکشید آقا جان، یه نیم نگاهی هم به ما داشته باشید آقا جان. یا امام الرؤوف، ای امام مهربان، به جان جوادت، جان جوادت، فرزند دلبندت، امام جواد، شب میلادت آقا جان، یه عنایتی به همه ما داشته باشه آقا جان. شما که اینقدر معجزه میکنی، شل و کر و کور شفا میدی، دلهای ما را هم از کوری شفا بده آقا جان. امام رضا قربونت، خودم بلا گردونت، آهوی سر گردونت، آهوی سر گردونت، نمکنم من آمیخوام، نزمزم و صفا میخوام، فقط امام رضا میخوام، فقط امام رضا میخوام، فقط امام رضا میخوام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. تا مدهای عزیز تشریف بیارن به مجلس، فیضی عنایت کنن، صلوات نایت بفرمایید.